هستید پیروز باشید و همواره تندرست.
غذا،
سلامت،
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، شنوندگان عزیز، نیمروز شما بخیر. آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون شماست. سپاس از همراهیتون با رادیو سلامت. تا یه روزهای هفته از ساعت 13:30 تا 14 در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و صنایع غذایی. از شما خوبان هم دعوت میکنیم اگر پرسش یا نظری درباره گفتگوها دارید مطرح بفرمایید، لطفاً از طریق ارسال پیامک به شماره 3102. موضوع این برنامه: دانستنی هایی درباره عصاره گوشت. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر پرویز جهانگیری، دکترای صنایع غذایی، مدیر انجمن افزودنی های ایران. آقای دکتر جهانگیری، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان محترم،
ممنون از حضورتون در این گفتگو. آقای دکتر، در صنعت عصاره گوشت رو چطور تهیه میکنن؟
بحث عصاره رو میکنیم، عصاره یعنی مفهومش اینه که عصاره طبیعی خود گوشت. در اون حالت میان معمولا گوشت رو میگیرن، بعد با پخت در حقیقت اون چی که ازش جدا میشه معمولا ژلاتین و یه سری فیبرها، اینها چیزایی هستش که از مجموعه جدا میشه و اینا محتواشون در حقیقت عطر و طعم گوشته. بنابراین اینها رو بر میدارن و حالا به شکل کنسرو و یا در حقیقت خشک میکنن و مورد استفاده قرار میدن. این کاملا چیز 100% طبیعیه. مورد بعدی هم که در حقیقت هست دیگه ساخت هستش، یعنی میان از روی این عصاره هایی که گوشت داره و مواد متشکلش رو شناسایی میکنن، از رو طعمش رو، بعد میان با فرمولاسیون اون عصاره ها رو، نه عصاره طبیعی ولی طعم طبیعی رو، تقریبا طعمی به شکل طعم طبیعی رو از راه سنتز درست میکنن و اینها رو ما در صنعت مورد مصرف قرار میدیم.
خب به چه صورت هایی هم تولید میشه؟ به صورت پودرهای فشرده یا قالب زده شده؟
بله، هم به شکل پودر هستش که در حقیقت و هم به شکل قرص هست. اینها متداول هست و در حقیقت مورد استفاده قرار میگیره هر دو. و یه بخشی هم که در حقیقت ما میایم از ترکیباتی استفاده میکنیم یا از فعالیت‌های میکروبی و غیر و غیر استفاده میکنیم که اینا مشابه اون رو میسازن. مثل اساره های مخمر. اساره های مخمر با روش تخمیر تهیه میشن و کاملا هم طبیعی هن و اینها در حقیقت زیانی هم ایجاد نمی کنن، بلکه منافعی هم دارن. یعنی تو این فرایند تخمیر که هست یه مقدار زیادی کنارش ویتامین ها و غیره به وجود میان داخل اینا هستن و اینا مشابه در حقیقت عطر و طعم گوشت هستن که به وفور امروز تو دنیا تولید میشه و در کشور خود ما هم تولید میشه و مورد مصرف قرار میگیره.
بسیار خوب. آقای دکتر جهانگیری، بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. همکارم آقای محمد محمدی گفتگو کردن با هم‌میهنان گرامی در خصوص عصاره گوشت. برمیگردیم خدمت شما شنوندگان عزیز و آقای دکتر جهانگیری.
سلام بر شما همکاران گرامی و شما دوستان و عزیزان شنونده. انشالله هر جای میهن عزیزمون که هستید تندرست و سلامت و شاد باشید و ببراق و با برنامه خودتون همراه. با گزارش‌ها امروز هم در خدمت شما هستم. و یه تا به حال در خوراکی‌هایی که منزل طبخ میکنید استفاده میکنید از عصاره گوشت هم استفاده کردید؟
قبلا استفاده میکردیم ولی مدتی چون من یه مقدار فشار خون گرفتم از اون نمیتونم، مثلا هم
نمکش بیشتره.
آره نمکش یه مقدار بیشتره، به خاطر اون نمیتونم، سعی فشارمو میبره بالا.
عصاره مرغ و بله بعضی وقتا توی سوپ و اینا میریزم، عصاره گوشت رو هنوز نه.
موقع خرید اینجور چیزها فکر میکنید به چه مواردی باید توجه کنیم؟
بالا اسم شرکت ببینیم، مثلا یه مطالعاتی باید انجام بده. تو سیستم موبایل یه برنامه هست به نام اسکنر، بله اسکنر
بارکد رو میخونه،
بارکد میخونه ببینم شرکت معتبری هست یا نه، بعد استفاده کنم.
میگم چندین سال از یه مارک خاص استفاده میکنم، کیفیتش راضی هستم، از همون استفاده میکنم دیگه، خیالم راحته.
ممنونم از شما و توضیحاتتون.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید
و همچنین شما شنوندگان محترم و همکاران گرامی.
خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش و همکاران در گروه تغذیه و سلامت. امروز میپردازیم به دانستنی‌های درباره عصاره گوشت با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر پرویز جهانگیری، دکترای صنایع غذایی، رئیس انجمن افزودنی‌های ایران، استاد دانشگاه. آقای دکتر بفرمایید نظرتون رو در خصوص صحبت‌های عزیزانی که در گزارش شرکت کردن ما بشنویم.
بله. اشتباه حضورتون که اونچه که اشاره فرمودن اینها معمولا در حقیقت عصاره‌هایی هستش که عملاً با طعم سازی درست میشه. یعنی ما همونطوری خدمتتون عرض کردم یکی از راه‌ها اینه که ما خود عصاره گوشت رو میگیریم، میاریم، تقلیز میکنیم و پرکننده همراهش میزنیم، خشکش میکنیم و این خشک شده رو به بازار عرضه میکنیم. کاملا سلامتی، هیچ مشکلی نداره. و اینها در حقیقت شدت طعمشون خیلی زیاد نیست، یعنی وقتی که شما استفاده میکنین نسبت استفاده باید یه مقدار زیاد باشه. برای اینکه این صرفه‌جویی‌ها رو بکنن میان مشابه سازی میکنن و با اسانس یا در حقیقت طعم‌هایی که سنتتیک ساخته میشه اینا رو میگیرن، اینا رو در قالب قرص و پودر عرضه میکنن که وقتی شما به ماده غذایتون اضافه میکنین درست همون به اصطلاح احساس طعم گوشت مرغ یا گوشت گاو یا گوشت گوسفند رو ازش دارید و ازش میتونید استفاده کنید.
اینا مضرن آقای دکتر؟
جناب نه، مطلقا مضر نیستن. ببینین اینها اصولاً، من این میخوام خدمت شما بگم، یه تعبیری هست که ما اسمشو وقتی که میذاریم افسودنی فکر میکنیم همه چیش بده. این اصلا درست نیست، تعبیر درستی نیست. و حتی نگهدارنده ها، ما نگهدارنده ها رو شما فکر بکنین در حقیقت از نوزادی داریم میخوره. یه بچه از شیر مادرش در حقیقت وقتی که داره تغذیه میشه، این نگهدارنده ها تو شیر هم هستش، تو میوه‌جات هم هستش. یعنی ما معمولا اون چه که مصرف باید بکنیم اون حد مصرفه که به ما زیان نزنه. من مثال خدمتتون میگم، ما مثلا روزانه آب داریم میخوریم، داخلش اگه دقت بکنیم به ترکیباتش میبینیم ارسنیک هم میخوریم، ولی آیا ما میتونیم یه قرص ارسنیک رو برداریم بخوریم؟ به هیچ وجه. یعنی واقعا بلافاصله خب اثراتش خواهیم دیدش. بنابراین اگر همه اصول به اصطلاح رعایت بشن ما افسودنی هامون در حقیقت مضر برخلاف اونچه که تبلیغ میشه نخواهند بود.
بله. بعضی ها آقای دکتر جهانگیری بر این باور هستن که برای عصاره گوشت از گوشت‌های با کیفیت پایین استفاده میشه. این باور درسته؟
نه، من این رو اعتقادی ندارم. دلیلش هم اینه که همراه با به اصطلاح پوتریفیکاسیون یا در حقیقت فساد گوشت طعمش عوض میشه و این عوض شدن طعم طوری هستش که اصلا شما همون گوشت مثلا اصطلاحاً بگیم اصطلاحاً ما بهش بگیم گوشت گندیده رو به هیچ شکلی حاضر نیستین حتی بکنین.
یعنی حتما هم بو هم مزش تغییر میکنه،
حتما عوض میشه. بنابراین اون قابلیت رو برای این کار نخواهد داشت، اون فقط باید بریزن دور.
بله، معمولا گوشت و مرغ رو در فریزر نگهداری میکنن، اما این عصاره ها رو در دمای محیط نگه میدارن، علتش چیه آقای دکتر جان؟
ببینید، شما هر جایی در حقیقت میکروارگانیسم‌ها میتونن یعنی مواقعی فعال باشن که محیط رشد مناسب داشته باشن. اگر شما اینو در قالب پودر با دمای فوق العاده با رطوبت خیلی پایین مثل 2%، 3%، 5% حداکثر دارین نگهداری میکنین، اونجا در حقیقت میکروب ها نمیتونن فعال باشن، در نتیجه اتفاقی هم نمیفته و میتونه تو دمای محیط هم بمونه. ولی اگر رطوبت رو به خودش گرفت، در اون صورت خب خود اون یه ماده مغذیه و از محیط هم میتونه در حقیقت میکروب رو جذب کنه و باعث فساد اتفاق میفته.
یعنی نحوه نگهداری و انبارداری ما خیلی میتونه مهم باشه.
بله بله، 100%. یعنی ما باید در حقیقت یا اون که به شکل پودر خدمتتون عرض کردم اون رو در باز در ظروف دربسته حتما نگهداری بکنن که ایجاد اشکال نکنه.
بله.
ولی اون امکان در حقیقت فساد پذیریش فوق العاده کمه، یه مقدار بعیده که حتما فاسد بشه، مخصوصا وقتی که در حقیقت میکروارگانیسم ها میان در حد رطوبت 1 و 2 قرار میگیرن، اون داستان قانون اسموز اتفاق میفته، یعنی در حقیقت اون آب بدن میکروب کشیده میشه توسط این میکروب، اصلا از بین میره. بله. نمیتونه در حقیقت دوام بیاره.
بله آقای دکتر، دلیل این که اضافه کردن این عصاره ها باعث میشه که غذاهای ما غلظت بیشتری پیدا بکنه چیه؟ چه اتفاق میفته؟
خود عصاره ها به تنهایی غلظت ایجاد نمی کنن، ولی حتما کنار موقعی که دارن اینا رو به شکل پودر یا قرص هرچی تهیه میکنن، اونجا در حقیقت مواد قوام دهنده که تمامی هم میخوام بگم بیسشون طبیعی، یعنی ما عادقه به اصطلاح قوام دهنده های ما سنتتیک نیستن.
بس.
سنتتیک اصلا مصرف غذایی نداره، تو بخشای دیگه ممکنه مصرف بشه ولی تو غذا مصرف نمیشه، در نتیجه کل بیس طبیعیه و اونا باعث قوام دادن میشن. شما اون احساس غلظت رو تو ماده که مصرف میکنیم مثل سوپ همسال هم میکنیم.
بله، پس میتونه کمک بکنه که غذا غلظت و قوام بیشتری.
بله بله بله، بهش به شرطی که اون قوام دهنده رو به اون عصاره اضافه کرده باشن.
بله آقای دکتر، اگر درباره عصاره گوشت مطلبی باقی مونده، من شنونده هستم و دوستان.
بله، خیلی ممنون. نه، مطلب خاصی نیست و به هر حال ما امروز وضعیت در حقیقت غذامون با توجه به ماشینی شدن زندگیمون به هر حال ایجاب میکنه که مثل گذشته در حقیقت ما نمیتونیم واقعا اون طعم رو که مطلوبمونه به دست بیاریم. کما اینکه مثلا شما وقتی کرمانشاه فرض کنیم میرین، اگه لبنیات کرمانشاه رو میخوریم به دلیل علوفه‌ای که اونجا هستش، خب یه طعم خاص داره و این طعم رو دیگه به این راحتی نه اون علوفه ها گیر میاد نه در حقیقت ما میتونیم ایجاد بکنیم. بنابراین اجباراً برای اینکه غذا رو مطلوب بکنیم و از نظر خودمون هم در حقیقت یه مقداری جاذب باشه، اجبار داریم که این طعم ها رو اضافه کنیم و چه بهتر که از طعم‌های طبیعی و مشابه طبیعی استفاده بکنیم.
بله، اگرم قراره که صنعتی و کارخونه‌ای باشه دیگه از معتبرترین هاشون باید
بله
استفاده
بله
کنیم.
بله بله، طبعا ما باید یه بحثی که اصولاً داریم تو این موارد، ما بحث تولیدات زیرزمینیه که با
بله.
کمال تأسف یه مقداری کنترلش تو کشور ما راحت نیست و تقلب به وفور صورت میگیره، به مقدار زیادی ما شاهد اینها هستیم، میرن با همون بسته با همون شکل میارن عرضه میکنن، ولی بسیار مواد کم کیفیت و حتی مضر به حال سلامت مردم. اینو باید از واقعا مسئولین تقاضا بکنیم که یه مقدار توجه بیشتری بکنن به این مسائل و وقت بیشتری بذارن و با این به اصطلاح مشکلاتی که اصولا جامعه از نظر و تامین سلامت ما داریم به دلیل مشکلاتی که داریم، حداقل جلوی اینها رو بگیرن، جلوی این تخلفات گرفته بشه که ضایعات کمتر در حقیقت به مردم برسه.
بسیار خوب، خیلی متشکر از حضور شما آقای دکتر جهانگیری و توضیحات مفیدتون در روی موضوع برنامه دانستنی هایی درباره عصاره گوشت که توصیه به مصرفش به صورت همیشگی نیست، گاهی جهت تنوع و بهبود طعم غذا که همون بو و مزه غذا میتونه باشه.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در این فرصت گفتگوی تلفنی داریم با خانم دکتر میترا زراتی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. از بایدها و نبایدهای مصرف عصاره گوشت صنعتی جویا بشم از خانم دکتر زراتی عزیزم. سلام و درود بر شما.
سلام بر شما، درود بر شما، خدمت همکاران محترمتون، خدمت شنونده های محترمتون عرض سلام دارم، انشالله که همیشه سلامت باشین.
شما هم همینطور، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. خانم دکتر، این عصاره گوشت که به صورت صنعتی تهیه می شود در اختیار ما مصرف کننده ها قرار می گیره، ما چه نکته هایی رو باید در مصرفش توجه داشته باشیم؟
بله، سوال خیلی خوبیه، قطعاً سوال خیلی از شنونده های محترم برنامه شما شاید این لحظه باشه، اینکه خیلی از خانم ها عادت دارن که در طبخ غذاهاشون از عصاره های گوشت یا عصاره های مختلف سال سبزیجات به صورت صنعتی هست در واقع طبخ غذاشون استفاده بکنن. مثلا خیلی از افراد تو سوپشون میریزن، تو آششون، حتی خورششون استفاده میکنن. خب طعم بسیار خوبی داره، خیلی غذا رو خوشمزه میکنه، اما چند تا نکته مهم رو باید بدونیم. تا زمانی که ما مواد غذایی طبیعی در دسترسمون هست، مثلا عرض میکنم حالا همون سبزیجات یا خود گوشت یا خود مرغ، قطعا نباید بیایم از این مواد غذایی صنعتی به تکرار استفاده کنیم. منظور چیه؟ مثلا شما یه موقعی شما یه غذای خاصی میخواین برای مهمانتون طبخ کنید، هیچ اشکال نداره از این عصاره ها استفاده کنید، اما اگر این پای ثابت طبخ در غذای سفره خانوادهتون باشه، این چند تا مضرات داره. یکیش چیه؟ یکیش این که این عصاره ها اغلب نمک خیلی زیادی دارن، پس خیلی از خانم ها عملا هم این رو اضافه می کنن، هم نمک به غذاشون می زنن. این اصلا به مرور باعث میشه که فرد در واقع ذائقش به شوری عادت کنه و همیشه در واقع غذا رو با نمک بیشتری استفاده کنه.
بله.
مضاف بر این که خب افزودنی داره این عصاره ها، اصطلاحا هم بهش میگیم مونوسدیم گلوتامات. مونوسدیم گلوتامات رو معمولا به عصاره ها اضافه میکنن، حالا به لحاظ کم دهندگی، به لحاظ در حال افزودنی که حالا باید داشته باشه. این یه عارضه خیلی مهم ایجاد میکنه، شاید جالب باشه الان براتون بگم، شاید خیلی از افرادی که الان دارن صدای من میشنون بگن ای راستی ما هم این وقتی میخوریم اتفاق برامون میفته و اون همینه که تو خیلی از افراد ایجاد سردرد میکنه، مخصوصا اگه شما دوست عزیزی که میگرن دارید بدونید که این عصاره ها به خاطر دارا بودن این تصدیق خدمتشون عرض کردم میتونه سردرد میگرن رو تشدید بکنه و در اینجا افرادی که بیشتر از غذاها میخورن که داخلش عصاره های صنعتی هست بیشتر دچار سردردهای شدید میشن یا مثلا بیشتر حملات میگیرنیم یا سراغشون.
بله.
پس توصیه میکنیم که مثلا برای کودکان، خانمهای باردار، افراد سالمند، افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن، ما به طور مداوم از این اصالات برنامه غذایمون استفاده نکنیم، چون گفتم خیلی لذت خوشمزه هست، یعنی طعم غذا رو خیلی بهتر میکنه، ولی از اون طرف هم دیگه یک عادت میشه که فرد مدام یه دونه اصالا باز میکنه میاد تو غذاش، و خب این همچون به مرور دیگه این تکرار مصرف یک ماده غذایی که حالا یه سری معضلاتی هم داره واقعا میتونه مشکل ساز بشه. ولی عرض کردم گهگذاری مثلا شما برای مهمانتون میخواین غذای تبخ کنید اشکالی نداره.
میزان چربی چطور خانم دکتر زراتی؟
بله، اینها در واقع چربی هم دارند که خب حالا از اصاره مرغ، گوشت، سبزیجات با هم متفاوت هست، ولی در نهایت حالا شاید خیلی ما نگران اون میزان چربی نباشیم که نگران نمک و اون افزودنی هاش هستیم. به همین دلیل توصیه بر این هست که غذاهای در واقع مواد غذایی تازه استفاده کنید. ما هرچقدر کمتر سراغ کنسرو و حالا افزودنی ها و مثلا چینی بریم، خب داریم سلامتی رو بیشتر خودمون هدیه میدیم. این خیلی نکته مهمه.
بله، ممنوعیتی وجود نداره اما محدودیت رو بهش توجه داشته باشیم.
ما ببینید هیچ وقت نمیگیم صفر یا صد، یعنی حالا بگیم که هیچ این ماده غذایی اصلا این ماده غذایی زیاد، نه، هر دو میتونه عارضه ایجاد بکنه. در مورد حالا این سری مواد غذایی چینی، خب به خاطر اینکه اشتها رو زیاد میکنه تو بعضیا مخصوصا، خب ما میگیم که گهگداری اشکال نداره، ولی من هیسل مجموع باسم تاکید میکنم پای ثابت سفره غذاییمون نباشه.
بله، اینا به عنوان گاهی طعم دهنده استفاده بشه که دقیقا بتونه باعث بهبود بو و مزه غذا بشه.
دقیقاً. مثلا برای برخی از افرادی که حالا اشتهای خیلی کمی به غذا دارن، البته به شرطی که مثلا زخم دهان نداشته باشن، آفت نداشته باشن، چون اینو تحریک کننده. مثلا کسایی که مشکل مخاطات دارن، مثلا دارن شیمی درمانی میشن یا حالا مشکلات این چینی دارن، ما اینا رو توصیه نمی‌کنیم.
خب تو به صورت خانگی هم تهیه‌اش می‌کنم بعضی، درسته وساره گوشت.
بله 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 قطعاً.
اونم می‌تونه انتخاب خوبی باشه نسبت به
بله، حالا در خانه تهیه می‌کنید، افسودنی که بهش نمی‌زنید دقیقاً. بله. پس عملاً با خیال راحت‌تر استفاده می‌کنید. ولی یادمون باشه یعنی آب قلم و این چیزایی که خیلی تو غذاشون استفاده میکنم نباید زیاد روی بشه. حالا شاید توی فرصتی توی برنامه دیگه در مورد آب قلم و اینا هم صحبت بکنیم که اینا اثرش به اشباه زیادی دارن و مثلا خیلی ها ایناتون به مریضاشون میدن، مثلا فرد مثلا خیلی جراحی کرده، مثلا آب قلم درست میکنن تو سوپ فرد میریزن، این خودش خیلی بده.
بله.
یا مثلا تو دوران کسی کرونا الان گرفته آب قلم مثلا بهش میدن، آب گوشت مثلا که توش حالا قلم بوده حالا گوشت بوده و اینا، خب خوب نیست به خاطر اینکه چربی اشباه داره که مشکل ساز
بشه. بله، خیلی متشکر خانم دکتر زراتی از همراهی همیشگیتون با مجموعه برنامه غذا سلامت زندگی. انشالله که بتونیم حضوراً در خدمت شما هم باشیم اولین فرصت.
خیلی ممنون. انشالله که همیشه سلامت باشید و در پناه خداوند.
موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
در ادامه آقای دکتر جهانگیری و دوستان شنونده، من پرسش های مخاطبانمون رو مطرح خواهم کرد که محبت کردن از گفتگوها سوالی به ذهنشون رسیده برامون به صورت پیام کوتاه ارسال کردن به 3102. آقای دکتر جهانگیری، شماره 0912-39-03 این پیامک رو فرستادن. سلام، چرا شیرکاکائوهای صنعتی یک نواخته ولی شیرکاکائوهای خانگی سرد و دوفاز میشن؟
بله بله، شیرکاکائومون متشکل از شیر کاکائوه و در حقیقت شکر. شکر محلول مشکلی نداره، شیرم باز محلوله، ولی کاکائو ما محلول نیست، یه مقدار رسوب میکنه. ما برای اینکه این رسوب رو جلوش رو بگیریم، میایم از یه سری پایدار کننده ها مثل سمق کاراگینن استفاده میکنیم یا مخلوطی از سمقهای دیگر رو که اینا رو به شکل معلق در میاره و مانع از راسب شدن کاکائو در بطری یا هر ظرفی میشه. این یکی از مواردیه که جلوی این حالت رو میگیره. دومین مطلب اینه که معمولا شیر کاکائو علاوه بر اینکه اینا رو اضافه میکنن، توسط دستگاه هموژن توی کارخونجات اینا رو هموژن میکنن، تحت تاثیر فشار و در حقیقت فشار خیلی زیاد
باعث میشه.
بله، این باعث میشه که ذرات کاکائو به شدت شکسته میشه، ذرات ریز میشه و دیگه به هر حال راحت رسوب نمیکنه. بنابراین افزودن سمق و این هموژنسیان، این هر دو در حقیقت هم هموژن کردن و همین هم که افزودن اونها این مواد رو به صورت معلق توی بطر یا ظرف نگه میداره و ما این رو موقعی که داریم مصرف میکنیم انتهاش رسوب رو یا خیلی کم میبینیم و اصلا نمیبینیم. ولی در خونه که در حقیقت ما این امکان رو نداریم، اولا هموژن بکنیم، هموژن سازی در حقیقت مقدور نیست، دستگاهش نداریم، امکانش نداریم. از این ورم در حقیقت معمولا فوری شیر رو برمیدنن با کاکائو اینا مخلوط میکنن، بنابراین به سمق و نمیدونم اینا دیگه نمیرسه، چون اون یه مقدار در حقیقت باید زمانم بدن که این سمق کاملا جذب رطوبت بکنه و چون این اتفاقا در منزل نمیفته، بنابراین ما شاهد اون رسوب کردن به اصطلاح شیر کاکائو تو منازل هست.
بله، یعنی وقتی که شیر کاکائو سرد میشه به صورت خونگی تهیه میشه، ما میبینیم که اون اتفاق دوفاز شدنه میافته.
بله.
آیه دکتر جهانگیری، شماره 0936-7412 هم این پرسش رو مطرح کردن. سلام، ممنون میشم از کارشناس محترم برنامه بپرسید چرا در ماست شیر خشک میزنن؟
بله، اشتباهی که ما شیرمون معمولا شیر معمولیمون بین 10-12%، البته بستگی اینکه از چه ناحیه‌ای باشه و مال چه حیوانی باشه، مثلا شیر گاو می چربی زیاد داره، مواد جامدش نسبتا زیاده و برای همین هم هستش که شما ماستی که باش تولید میکنن خود به خود خیلی غلیظه. یه سری از شیرهایی که ما از مناطق دیگه به اصطلاح به دست میاریم، اینها درصد میزان درصد مواد جامدشون خیلی بالا نیست، پایینه. در نتیجه وقتی که اینها رو مایه ماست اضافه میکنن، تبدیل به ماست میکنن، ماست شل میشه به عبارتی. ما برای اینکه این ماست شل نشه باید درصد مواد جامد رو ببریم درش بالا. برای این کار یکی از چیزهایی که اضافه میشه بهترینم هست به نظر من خود شیر خشکه. شیر خشک رو وقت اضافه میکنیم، این خود به خود این مقدار درصد مواد جامد رو میبره بالا، در نتیجه آب میان بافتی کمتر میشه و با کاهش آب ماده غلیظتر به نظر میرسه.
بسیار خوب.
امروزه در حقیقت بحث پروتئین ها برای ما حائز اهمیته.
بله آقای.
و من پیشنهاد میکنم که ما تو بازارم الان داریم میبینیم، خوشبختانه در داخل کشور هم قبلا وارداتی بود ولی الان داره تولید میشه و بهتره که در حقیقت ما از این پروتئین ها حتی به جای شیر خشک استفاده کنیم که درصد پروتئین بره بالا، چون پروتئین های لبنی جزء پروتئین های بسیار مرغوب هستن، مثل لاکتوگلوبولین و هموگلوبولین، اینها به هر حال برای سلامتی فوق العاده موثرن، بنابراین توصیه میکنیم که از اونها استفاده بکنن. و
به چه صورت آقای دکتر ازشون استفاده کنیم؟
اونها رو در قالب همین میتونن به جای شیر خشک از اونها استفاده کنن که مایه غلیظتری. ما ماست هم تو بازار تحت عنوان ماستای یونانی در حقیقت
بله بله.
شاهد هستیم و میبینیم
درصد پروتئینشون بالاتره،
درصد پروتئینشون خیلی بالاتر هستش.
بسیار خوب. چون گاهی این ذهنیت پیش میاد که اینا چربی خیلی بالایی هم،
نه نه، برعکسه، اون چربیشون پایینه. اونایی که یعنی تحت عنوان ماست یونانی عرضه میکنن درصد پروتئینشون بالاست ولی درصد چربیشون پایینه.
بله، خیلی متشکر از حضور شما و آگاهی بخشیتون جناب آقای دکتر جهانگیری در این گفتگو از مجموعه غذا سلامت زندگی. با شما خداحافظی میکنم با امید زیارتتون در برنامه‌های آینده.
خیلی متشکرم، برای شما آرزو سلامت میکنیم، برای شنونده‌های محترم همینطور،
همچنین برای شما. دوستان شنونده خیلی ممنون از لطفتون، از همراهیتون، از اینکه پرسش هاتون رو هم برای ما ارسال میکنید به شماره 30102 برنامه غذا سلامت زندگی که در این مجموعه برنامه میپردازیم به مباحث حوزه دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی. 30102 همیشه در اختیار شماست برای طرح پرسش ها و نظرهاتون. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راحله غفاری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. خداحافظتون تا برنامه های بعدی.